تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه دوم، سوره حمد، آیات 2 و 3.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. السلام علیک یا معز المؤمنین المستضعفین، السلام علیک یا مذل الکافرین المتکبرین، السلام علیک یا مولای و ابن مولای، السلام مخلصا لک فی الولایه و اشهد انک الامام المهدی قولا و فعلا و انت تملع العرض غستا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا، فعجل الله فرجک و سهل مخرجک و قرب زمانک و کسر انصارک و اعوانک و انجز لک ما وعدک و هو اصدق القائلین. سؤال این بود که من درس کردم یک راز تکرار بسم الله الرحمن الرحیم به نظر میرسه تأکید نسبت به مطلبی است که در بسم الله قرار گرفته و اون هم برای خدا کار کردن. و عرض کردم انسان یا کار رو برای خدا میکنه یا برای خودش. اگر کسی برای خلق خدا، برای خدمت به بندگان خدا هم خدمت میکنه، این از دو حال خارج نیست، یا برای رضای خدا به خلق خدا خدمت میکنه یا برای ارضای خواسته های خودش. از دید قرآن کریم و اسلام انسان باید اونقدر قوی بشه که حتی خدمت به خلق خدا رو برای خدا بکنه، نه برای ارضای خواسته خودش. حالا این چه فوائدی داره در ضمن بحث‌های بعدی انشاءالله عرض خواهم کرد. اما سوالی که اینجا مطرح فرمودن اینه، آیا میتوان گفت انجام دادن عملی برای رضای خود همان رضای خدا باشد؟ چون مثلا ما پولی به کسی میدهیم، چون دلمون برای اون میسوخت، در واقع با این عمل یکی از غرایزی، تو پرانتز نوشتن البته غریزه ای که مورد رضای خداست، نه مثلا ریا، با این عمل یکی از غرایزی که در توسط خداوند در وجود انسان قرار داده شده ارضا شده و این همان رضای خداوند است. پس میتوان گفت رضای خود منشأ اون رضای خداست، یعنی انسان با ارضای خود خدای خود را راضی میکند به طور غیر مستقیم. نه، فرقش رو عرض میکنم. ببینید، اگر ما بگیم اون چرا که خداوند در وجود ما قرار داده است، پاسخ دادن به اون، این اجرای امر پروردگار است و همون در مسیر خدا، خب انگیزه های شیطانی هم که از وجود ما برمیخیزه، پاسخ به این انگیزه ها هم درسته یا کنترل انگیزه ها؟ من یه جمله عرض میکنم، اصلاح میکنم بعد این جمله رو، با دو سه تا مثال نزدیک میشم منظور روشن بشه. ببینید، اگر بنده بگم هر چی دلم میخواد به من بدید، شما این رو قبول دارید؟ نه. چرا؟ چون چه بسا دلم چیزایی رو بخواد که به ضرر من باشه، به نفع من نباشه. شما وقتی یه شاگرد رو میخواین تربیت کنین، یه بچه رو میخواین رشد بدین، هر چه بچه خواست، هر چه اون شاگرد اقتضا کرد، اینو براش در نظر میگیرید یا میگید باید به او فهمون چه بخواهد و چگونه رشد کند بالا بیاد؟ اصلا فرق ما انسان با موجودات دیگه اینه که کشش هایی که در وجود ما قرار گرفته، این کشش ها رو کنترل کنیم و جهت بدیم. مثلا تعبیر غریزه الان که در این نوشته به کار برده شده، یکی از این غریزه ها غریزه غذاخواهیه. خب من غریزه غذاخواهی دارم، یک وقت غذا میخورم چون لذت میبرم، چون خوشم میاد. خب خداوند منو اینجوری خلق کرده، غذا میخورم خوشم بیاد، لذت ببرم، پس من برای خوش آمدن خودم غذا میخورم، چون خدا قرار داده من خوشم بیاد، پس در واقع داره خدا رو راضی میکنم. یه وقت اینجوری بگم، یه وقت من خوشم میاد اما به صلاح من نیست که این خوش آمدن رو جواب بدم، بلکه باید جلو خوش آمدن رو بگیرم، ببینم اصلا این خوش آمدن خوبه یا نه. مگر اینکه اینجوری بگیم در وجود ما یک بُعد الهی هست، توجه به اون بعد الهی در مسیر خود خدا. اگر رشد معنوی و توحیدی باشه، انسان به جایی میرسه اصلا خود معنا نداره، میگه خود رو نمیبینم. تا یک سر موی عزت و هستی باقی است، آیین دکان خود پرستی باقی است. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستم باقی است. خود این که الحمدلله من موفق شدم هواهای نفسم رو زیر پا بگذارم، این خودش یه بت میشه، این خودش یه دور برداشتن میشه. انقدر مؤمن رشد پیدا میکنه، میگه اصلا من مطرح نیست، هر چی که خدا براش مطرحه. لذا چون من خوشم میاد این کار رو هر جا میدم، این نباید باشه. خب یه جایی که من خوشم نیومد، ممکن از نماز خوندن من رشد نکردم، لذت نبرم، اما خدا میپسنده، پس باید نمازم بخونم. نه چون من خوشم میاد خدا هم خوشش میاد انجام بدم. محور خوش آمدن و بد آمدن من نباشه، محور رضای خدا باشه. حالا اتفاقا من خوشم میاد، الحمدلله تونستم رشد پیدا بکنم، رضای من در مسیر اون چه که خدا میپسنده باشه. روی این جهت در بحث توحید میگن خدا مطرح باشه نه غیر خدا. این مقدار کافی باشه، بعد حالا سوال و جوابی هم شد عرض میکنم. خب اولین آیه شریفه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم در فاتحه الکتاب، الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم همون اندازه یک جلسه کافی، البته اگر بخوایم مبسوط بحث بکنیم واقعا چند جلسه دیگه هم جا داره، اما کافی باشه. الحمد، الف و لام بر سر حمد در اومده. حمد و اجازه بدید معنیشو عرض بکنم. الف و لامی که بر سر حمد در اومده چه معنایی میده؟ و این الحمد لله، یک لام اومده که میگن لام اختصاص بر سر الله که اسم ذات حضرت حقه. حمد به معنی سپاس، تشکر، تقدیر، قدردانی و ستودن، که اهل لغت در زبان عربی بین حمد و مدح و شکر فرق میگذارن. یعنی زبان عرب انصافا خیلی دقیقه، و اونایی هم که میخوان با دقت رو آیات و روایات کار بکنن، ریشه های این معانی رو سعی دارن دقت بکنن، چه بسا یک ذره این ور و اون ور شدن معنای اصلی اون آیه یا حدیث رو عوض بکنه. حمد ستایش و تقدیر و قدردانی نسبت به فاعلی که انجام اعمالش اختیاری است. توضیح عرض میکنم. الان ببینید، مثلا شما به یک انسان میگید ماشاءالله، عجب قد رسایی، عجب چهره نورانی، عجب مثلا روی گشاده، یا عجب. اینا اختیاریه؟ نه، نظام خلقت به او داده. اینو حمد نمیگن، اینو مدح میگن. یا میگید که مثلا این قناری چی زیبا میخوانه، این مدح قناری است، حمد قناری نیست، برای اینکه قناری اختیار نداشت یه جور دیگه بخونه اینجوری شده. و شما نمیاد به کلاغ بگید که برو از قناری یاد بگی چقدر قشنگ میخونه، تو چرا نمیتونی قشنگ بخونی؟ نه کلاغ به اختیار خودش اونجوری میخونه و میتونه بهتر باشه، نه قناری به اختیار خودش تمرین کرده خوب میخونه. لذا میتونیم بگیم مدح قناری، نمیتونیم بگیم حمد قناری. اما اگر مثلا الان بنده یا جناب عالی خداوند عنایت کرده یه جسم سالمی به ما داده، الحمدلله. خب حالا این جسم سالم رو شما اگر بگید که الحمدلله جسم سالمی دارید، مثلا این مدح حمد نیست. اما این انسان این جسم سالم رو برده تمرین کرده، ورزش کرده، کار کرده، شده مثلا یه وزنه بردار، وزنه سنگین رو بلند میکنه میذاره زمین، این وزنه برداری هم بالاجبار خلقت به او داده یا با زحمت خودش به او رسیده، با زحمت به اختیار خودش. اینجا اگر بگید که به ماشاءالله واقعا خوب کار کردید، اینو میشه گفت حمد. فاعلی که کاری رو انجام میده، فعلی انجام میده، به اختیار و اراده خودش داره این کار رو انجام میده و اون عمل ارزنده است، این رو حمد میگن. لذا نسبت به مد فرق داره. الحمدلله حمد یعنی اون چه نعمت، عنایت، لطف و خیر و برکت از خدا سر میزنه، بلاجبار سر میزنه. اصلا بلاجبار از چه کسی بلاجباره؟ کسی که تحت تاثیر یه عامل بالاتری قرار بگیره. خدا که تحت تأثیر عاملی نیست، همه چی دست خودشه. پس برای خدا حمده که این معنی دقیق از نظر قرآنی ببینید، به خدا قسم، اینو با قسم دارم میگم، اگر هیچ دلیلی بر حقیقت اسلام ما نداشتیم، هیچ معجزه‌ای راجع به اثبات نبوت پیغمبر نداشتیم، این ریزکاری های لغت عرب که در آیات قرآن رعایت شده همینا کافی بود که پیغمبر حق و این کتاب معجزه است. یک کلمه شما در سراسر قرآن، یک جمله در سراسر قرآن، حالا جمله که عام کلمه حتی پیدا نمی کنید که این کلمه با کلمه بعد مرتبط نباشه و راز نداشته باشه. تازه اون مقداری که ما میفهمیم، اونی که انشاءالله وجود مقدس امام زمان تش بیارن و قرآن رو برای ما توضیح بدن، آدم متحیر میشه، شگفت زده میشه. چه ارتباطی؟ فرموده حمده. چرا؟ چون وقتی شما به لغت عرب مراجعه میکنید، قاموس قرآن رو برق میزنید، تمام زباندانهای عرب رو میرید بررسی میکنید، میگن حمد رو عرب جایی به کار میبره که فاعلش اون اثری رو که میخوای راجع به اون اثر تقدیر بکنی اختیاری انجام داده باشه. خب خداوند که تحت تأثیر عاملی نیست. بنده الان فرض کنید منو مجبور کنن یه کاری انجام بدم، چرا؟ چون نسبت به اون عاملی که منو مجبور میکنه میترسم، تحت تأثیرم، حریفش نیستم، منو وادار کردم که چنین و چنان کنم. خب پس خدا تحت تأثیر چیزی قرار نمیگیره. پس این هم وقت الف و لام که روی حمد اومده چیه؟ میگن الف و لام استغراق، قین و آخرش هم قاف، استغراق غرق شدن، یا الف و لام جنس. در زبان عربی من یه فارسی مثال بزنم، میگم که به رفقا خبر دادید، خب ممکنه 10 تاش 20 تاش 30 تاش باشه، به همه رفقا خبر دادید، اگر همه رو بخواد در بر بگیره غرق شدن، ببینید بنده مثلا میرم تو استخر، تا زانون تو آبه، یه مقدار تا کمرم تو آبه، میگه غرق شد، یعنی همه وجودش رو آب گرفت. این الف لام که بر سر یک کلمه در میارن، گاهی الف لام استغراق میگن، یعنی همه رو در بر میگیره، یعنی هر چی همده، یا جنس، اون چه جنس همده. پس الهم یعنی هر چه هم میتونه باشه دیگه، هیچ استثنا نمیشه. لله، این لام لام اختصاصه، مختص است الله، برای الله، الحمدلله. خب هم معلوم شد قدردانی، سپاس، تشکر و شکرگزاری کردن برای الله. راجع به ذات اقدس پروردگار یه اسم ذات ما داریم و اسم صفات که اون جلسی اشاره کرده. اگر الله بگیم اسم ذاته، ذات خدا که همه صفات توی این ذات هست، من میگم الله، بلا تشبیه، الان در مقام تجسم بخوام عرض کنم، بلا تشبیه، این ساعت رو شما مثلا یک ذات در نظر بگیرید، اون چه که در این ذات میتونه جا بگیره، اون اسم ذات همه اونا رو در بر میگیره. اگه بلا تشبیه اینو بگم، خدا رحمانیت، قادریت، مالک، دیان، حنان، رحمان، سبحان، غفور، کریم، رحیم، همه تو این ذات هست دیگه، چون مربوط به ذاته. الله کلمه ایست در زبان عربی که معنی اسم ذاته، یعنی هر چی راجع به خدا میخوای بگی تو الله هست. اما اگر بقیه اسامی رو به کار ببرید، بگید یا سبوح، یا قدوس، یا رحمان، یا کریم، یا غفور، اون اینجوری نیست، چون اسم ذات نیست. اگر میگید یا کریم، جنبه کرم پروردگار رو نسبت به این ذات در نظر گرفتید. اگر گفتید یا غفور، جنبه مغفرت پروردگار رو نسبت به این ذات در نظر گرفتید. یا ستار، جنبه پرده پوشی خدا رو در نظر گرفتید. اما وقتی گفتید الله، یعنی همه چی توش هست. خیلی خوب، الحمدلله، تمام حمد و غرق شدن حمد مستقرق، اون چی که تو حمد جا میگیره مخصوص الله است. خب اگر میگفتیم الحمدلرحمن، قرآن کریم که تحدی کرده، یعنی گفته اگه شما فکر میکنید این کتاب آسمانی نیست، معجزه نیست، یه سوره مثلش بیارید، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله، شما شک دارید، خب بیار یه سوره بیارید دیگه. اومدن در طول تاریخ با قرآن مبارزه کنن. من جمله افرادی اومدن به سبک سوره هم سوره بسازن. اومده گفته الحمد للرحمن الملک دیان الحنان منان. از نظر فصاحت و عبارت و لفظ قشنگه، اما از نظر معنا غلطه. چرا؟ میگه الهم الف و لام افاده عموم میکنه، جنسه، یعنی همه هم. ل لام اختصاصه، رحمان یک صفت از خداست. اگه همه هم برای یک صفت خدا باشه، پس بقیه صفات خدا هم نمیخواد؟ این که غلطه که. اما قرآن گفته الحمدو لله. اگر تمام حمد رو برای الله به کار بردی، الله اسم ذاته، پس همه رو در بر میگیره. شما رو به خدای معجزه نیست؟ یه پیامبری که درس ناخونده، کلاس نرفته، استاد ندیده، 14 قرن قبل تو سرزمین عربستان، حالا انشالله بعدها میرسیم چه فرهنگی داشتن، بیاد وقتی شما رو کلمه کلمه این کتاب دقت میکنید راست داره. الحمد و تمام هم لله برای الله. اگه للرحمن میفرمود صحیح نبود، یا للکریم میفرمود صحیح نبود، چون تمام هم دست الف و لام داره، باید بالا اون اسم ذات باشه الله که همه رو در نظر بگیره. این یه نکته. نکته دوم، الحمدلله توجه به یه نکته بسیار جالب دیگری شده. خب ما مگر نداریم که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق؟ شما در فرهنگ اسلامی دارید آقا قدر انسان‌هایی که برای شما زحمت کشیدن بدونید، ناسپاسی نکنید. اگه از مخلوق تشکر نکردید، از خالق تشکر نکردید، خب اونجا که میگه تمام هم مال خداست که. بسیار، یک جنبه ذاتی ریشه‌ای داریم، یک جنبه عارضی کناری و حاشیه‌ای. با مثال عرض بکنم، این مثال اجازه بدید اول از بیان خود امام صادق علیه السلام بگیرم. خدمت امام صادق رسید، عرض کرد که ابن رسول الله، این آیه شریفه قرآن رو من توش موندم. قرآن می‌فرماید و ما یؤمن بالله، ایمان به خدا ندارم الا، مگر اینکه اکثرهم مشرکون، اکثرشون مشرک، ایمان به خدا ندارن. همینایی که ایمان به خدا دارن، مگر اینکه اکثرشون هم شرک دارن، مشرکن. آخه چجوری میشه ایمان داشته باشن باز مشرک باشن؟ در کتاب وسائل الشیعه جلد 11 باب ایمان و شرک، امام صادق علیه السلام در جواب اون آقا این آیه رو توضیح دادن. فرمودن الا ترا قد جاء الا ترا قد جاء الا ترا قول الرجل، نمیبینی سخن اون فردی که اینجوری میگه لولا فلانون لهلکتو، اگه فلانی نبود من هلاک شده بودم، لولا فلانون ما اصبت کذا و کذا، اگه فلانی نبود من اینجوری و اونجوری نمیشدم، لولا فلانون لزاع عیالی، اگه فلانی نبود خانواده من بیچاره میشدن. الا ترا قد جعل لله شریکن فی ملکه، ندیدی که برای خدا در ملک و حکومت و قدرت و سیطرش شریک قرار دادن؟ فلانی چه کار است؟ همینقدر که این میگه یعنی اینجوری اعتقاد داره فلانی بود منو نجات داد. وقتی همه چیز دست خداست، فلانی چه کار است؟ موحد علت رو میشناسه، ذات اقدس اله. بعد طرف معلوم خیلی زرنگه و خوش استعداده، میگه آقا جون اگر اینجوری بگن، اگر خدا فلانی رو به کمک من نفرستاده بود بیچاره شده بودم، اگر خدا فلانی رو مقدر نمی کرد من گرفتار می شدم. قال نعم لا بعث به آزا، فرمود بله این درسته، عیبی نداره. یعنی اگر شما فلانی رو دیدید، خدایی است که فلانی رو برانگیخته. یعنی یه بحثی از نظر منطقی دارن، میگن علت ناقصه، علت تامه، علت مختزی. اجازه بدید اینو توضیح عرض کنم. ما علت داریم، مقتضی داریم، یا به تعبیر ساده تر بگم ابزاری که برای علت قرار میگیره و اقتضا ایجاد میکنه. مثلا الان اگر بنده این ساعت رو رها کردم اومد خورد روی فرش، علتی که روی فرش قرار میگیره چیه؟ جاذبه زمین دیگه، علت جاذبه زمینه. اما الان وقتی من نگه داشتم جاذبه زمین این رو نمیکشه. چرا؟ مثلا فرض کنید دست من جلو کارایی علت رو گرفته، مانع ایجاد کرده. حالا این دستم رها میکنم، مانع از بین میره، اقتضای سقوط هست. دست من علت نیست، علت جاذبه زمینه. دست من جلو نیروی اون علت رو گرفته، داره اون علت رو مانع میشه. یا یه وقت هست، مثلا فرض کنید آتش علت هست برای گرمابخشی، اما جلو آتش و من یک مانع قوی ایجاد کردن، اقتضای گرمابخشی وجود نداره. در این عالم از نظر اعتقاد ما که در جای خودش ثابت میکنیم انشالله مفصل، علت اثرگذاری فقط و فقط خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. آیا مانعی در مقابل علت خدا میتونه قدرت داشته باشه جلو کارهای خدا رو بگیره؟ دست من اگه میتونه جلو جاذبه زمین رو بگیره، خدا این قدرت رو به دست من داده که الان بیام جلو مثلا فرض کنید من این ساعت اگه رها کنم باید بیاد زمین، یه مکش میذارم رو سقف، این داره مکش از اون طرف میکشه، از این طرف هم فرض کنید جاذبه زمین، این نیرویی که از اون بالا میکشه، این نیرویی که پایینه، یه جوری تعادل برقرار کنه، ساعت تو فضا همینجوری بمونه. یعنی چی؟ یعنی جاذبه زمین در مقابل اون قدرت نتونست خونسا بکنه. در مقابل قدرت خدا چی میخواد خونسا بکنه؟ علت خداست. منتها خود خدا این اثر رو تو عالم میگه، نیرو رو به شما دادم، این نیرو رو شما دادم، این نیرو رو شما دادم، آزادتم گذاشتم، هر آن بخوام میتونم سلب کنم. به خود خدا قسم اینو باور دارم، یقین دارم، الان که دارم حرف با شما میزنم، یک آن که میگم چون کمتر از آن دیگه ما تو لفظ نداریم، یک آن اگر خدا نخواد و عنایت او نباشه نمیتونم حرف بزنم، نه هیچی یادم میاد، نه میتونم اصلا، هیچ خشک میشم، هیچی در کنم. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها، همه چی از عظمت الامور ترن به یده، همه چی دست دوست. یکی از دوستان نقل میکرد قضیه مال قومه، گفت در جلسه قرآن گذاشته بودیم برای جوونا قرآن میخوندیم، یکی از علمای بزرگ از مجتهدین در سطح بالا تو محله اون آقا بود، خود این دوست من میگفت خود اون آقا برای من نقل کرد که در سطح مرجعیت بود، گفت یه شب من گفتم بریم تو این جلسه جوونا تشویقشون بکنیم، گفت جوونا خیلی خوشحال شدن از آیت الله تشبه آوردن، گفت قرآن آوردن گذاشتن جلو من، منم گفتم تیمونن تبرکن قرآن بخونم، شروع کردم بسم الله الرحیم، بعد دیدم کوتاه شد، تو آقایونی که من نگاه کردم گفتم بسم الله الرحیم، باز دیدم نشد، یکی از جوونا گفت از آیت الله رحمانش یاد رفت، بسم الله الرحمن الرحیم، گفت از همینجا شروع کردم، گفتم آقایون بسم الله رو بچه‌ای که زبون باز میکنه تو فرهنگ ما بلده، دیگه این بسم الله چیز نیست. اما یک آن اگه انسان از خودش غافل بشه، حتی اینی که جزء بدیهیات اولیه دیگه برای ما شده الحمدلله، یعنی اگه پدر برای شما زحمت کشیده، مادر برای شما زحمت کشیده، معلم برای شما زحمت کشیده، پول، تجارت خانه، میز، پست، مقام و و و و، اصلش الله هست، الحمدلله. منتها خدا فرموده همون جوری که در امام صادق فرمود در زیل آیه و ما یؤمن بالله الا و اکثرهم مشرکون، ایمان به خدا ندارن مگه اینکه اکثرشون در این حال مشرکن. چرا؟ چون بقیه رو در مقابل خدا چی میدونن؟ مستقل میدونن. اینجا ناچارم یه بحثی در رابطه با وهابیت عرض کنم. میدونید که وهابیا یک عناد عجیبی با من و شمای شیعه دارن، میگن این که شما مثلا میگید نسبت به ائمه یا وجیهن عند الله اشف لنا عند الله، میرید مقابل قبر امام علیه السلام از او حاجت میخواید، این شرکه، همه چی دست خداست، باید از خدا بخواید، چرا میرید سراغ ائمه؟ جواب، آیا شما یک شیعه در کره زمین پیدا میکنید که بگوید نعوذ بالله نعوذ بالله خدا یکی، امیرالمومنین یکی، خدا یکی، امام حسن یکی، خدا یکی، امام زمان یکی، یعنی در عرض خدا ما ائمه رو قرار میدیم؟ اینو نگفتیم. میگیم چی؟ میگیم اون خدا یک وجودات برجسته‌ای قرار داده، یک موجودات ارزنده‌ای آفریده و گفته اگه میخواید به سوی من بیاید از کانال اینا بیاید، یعنی اینا در طول خدا قرار دارن نه در عرض خدا، لذا میگیم یا وجیهن عند الله، ای کسانی که پیش خدا آبرومندی، اشفع لنا عند الله، پیش خدا شفاعت کنید، دست ما رو بگیرید بکشید ببرید بالا. اینجا یه بحثی از نظر فلسفی مطرح میشه. ژان پل سارتر یه بحثی داره، میگه که هر نوع تعلق بد است، انسان باید آزاد باشه. این تعلق حتی به دین، به پیغمبر، به یه وجود معنوی برجسته هم بده. یعنی چون خودتو به یه وجود برجسته آزاد باش، رها باش. میگیم خب تعلقی که انسانو میکشه پایین بده یا تعلقی که انسانو میکشه بالا؟ اگر ما بخوایم تعالی پیدا بکنیم به یه عواملی که عامل کشیدن به سوی بالاست باید وابسته بشیم یا نه؟ مثال میزنم، علم. آقای سارتر، من میخوام فلسفه شما رو یاد بگیرم، این مثال رو میزنم. معلمی که فلسفه آقای سارتر رو بلده، من باید برم سراغش یا نه؟ باید بگم برای من توضیح بده یا نه؟ باید گوش به حرفاش بدم؟ باید اشکالم ببرم از او بپرسم؟ خب اگر تعلق بده، من از کجا میتونم فلسفه سارتر رو بفهمم؟ ما میگیم خدا، میخوایم به طرف تو بیاد. خدا میگه معلم گذاشتم، علی و آل علی معلم، بیاید دست به دست اینا بدید. این به معنی شرک نعوذ بالله. کجا علی و آل علی گفتن که ما در عرض خدا قرار داریم؟ طبق آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. وسیله، خدا وسیله قرار داد. مثل این که خدا عقل به من و شما داد. عقل مگه مخلوق خدا نیست؟ نگفت از عقل استفاده کن، از عقل بهره ببر. خب اونا عقل خارجی هم، عقل کلن در این عالم، از اونا بهره ببرید. پس الحمدلله، الف و لام بر سر حمد یعنی همه حمد، لله الله اون اسم ذات است که همه صفت رو در بر میگیره، و لیک اومده یک معناش اینه شما اگر توجه داشته باشید هر عامل برکتی الان در همین جلسه همه ماها الحمدلله به عنایت ذات اقدس اله برکاتی خدا به ما داده، نعمتهایی داده. به خدا قسم من به سهم خودم میگم، گاهی که خلوت میکنم، دیشب تلفنی با یکی از عزیزان که الان اینجا تشریف دارن، نزدیک نیم ساعت سر رو به حرف میزدم، بهشون گفتم بعد از تلفنم خیلی فکر کردم، گفتم به خدا قسم هر چی فکر میکنم میبینم اینقدر لطف خدا به ما کرده، این همه عنایت خدا به ما، چجوری میتونیم سپاس خدا رو تقدیر کنیم و شکر به جا بیاریم؟ خیلی خدا لطف کرده، دوستان خوب، معلمین خوب، اساتید خوب، مثلا آشنایان، اینا برکت. خب اینا از کجا شد؟ ریشش چیه؟ علت اصلیش چیه؟ منشأ رو ببینیم. اول خداست، لذا میگه الحمدلله. اون لی که میگه یک جنبه در رابطه با اسم ذات، یک جنبه با نظام علیت در این عالم، هر چی میبینی ریشش رو ببینی، برو به اون جنبه اصلی نگاه کن. این همه آوازها از شه بود، این الحمدلله رب العالمین. الحمدلله این مقدار کافی باشه. اللهی که رب جهانیان است، رب عالمیان است یا عالمین است. رب اینجا طبق این بحثی که عرض کردم، الله شد اسم ذات، رب میشه اسم صفت، چون رب یکی از صفات دیگه. وقتی میگم رب، میگم مالک، میگم خالق، میگم رازق. اگه بگم رازق اسم صفته. شما دعای جوشن کبیر الحمدلله موفق بودید، شبای قدر میخوندید، وقتی میگفتید یا کریم یا رحیم یا مالک یا رازق، وقتی میگفتید یا رازق، از اون دید خدا رو صدا میزدید که روزی بخش بود. حالا رب که میگید از چه دیده باید رب با اول توجه کنید. رب یعنی چی؟ رب مالک هست. مثلا رب البیت، رب البیت یعنی مالک خانه. این قضیه تاریخی رو بگم جالبه، خیلی زیباست. ابرهه شنیدین دیگه، میخواست کعبه رو خراب کنه و بگه که نه، من خودم قدرتمندم، تو منطقه خود من میخوام یه کعبه بسازم. مردم به جایی که، چون میدونید کعبه از زمان است آدم بود است، حالا با آیات مربوطش برسیم در قرآن عرض میکنم، قبل از پیغمبر اسلام هم عمل حج بوده و ولی پیغمبر اسلام اصلاح کردن اون شکل دقیق معنویش رو. ابراهیم کفاخی مکی آبروی پیدا کرده در اثر کعبه، میخوام برم کعبه رو خراب کنم، بیام این حجر الاسودم بیارم تو شهر خودم، منطقه خودم، مردم بیان تو کشور من. جناب عبدالمطلب جد پیامبر که کلیددار کعبه بود، شترای زیادی هم داشت. ابراهیم که اومد، همون قضیه‌ای که قرآن میگه چلچله ها اومدن سنگ انداختن که اینا رو چیز کرد و اون قضایا، ولی این قضیهش رو میخوام عرض کنم. ابراهیم اومد و اول یه تعدادی از شترهای عبدالمطلب رو آپیدن بردن تو منطقه لشکرگاه خودشون، بعد که آماده بشن بیان حمله کنن، دید عبدالمطلب پیرمرد موقر با چند تا از اطرافیاشون آروم آروم دارن میان. ابراهه خیلی خودش رو گرفت و با یه ژستی و الان عبدالمطلب میاد و اجدناله میکنه، خونه رو خراب نکن تو رو خدا فلان، از این حرفا منم ژست میگیرم. دید عبدالمطلب اومد، گفت برای چی اومدی؟ گفت شترهای منو برای چی گرفتی؟ گفت شترهای منو بدید. گفت عجب، من تعریف عبدالمطلب رو خیلی شنیده بودم که آدم برجسته است، به فکر شتراشه، به فکر خانه خدا، من فکر کردم اومدی وسادت کنی. گفت انا رب الابل وللبیت رب، من رب شترام، من صاحب شترام، خانه برای خودش صاحب داره، من غصه شترهای خودم رو دارم میخورم. مقام توحیدی عبدالمطلب. ابراهیم خیلی بهش برد، گفت شتراشو بدید برید حمله کنید. حمله کردم، خدا چلچله رو فرستاد و بعد عبدالمطلب گفت نگفتم انا رب الابل وللبیت رب، خانه برای خودش صاحب داره؟ یک معنای رب مالک، صاحب اختیار. یک معنای رب که در لغت بیشتر بهش توجه شده از ریشه تربیت، معنای اسم فاعلی بهش میدن، یعنی مربی. رب یعنی تربیت کننده. بدین جهت هم به مالک و صاحب اختیار رب میگن، که مالک و صاحب اختیار وظیفه اصلیش تربیته. مثلا پدر یا مادر که به عنوان مثلا صاحب اختیار بیت حساب میشه، وظیفه تربیت بچه ها و اعضای خانواده به عهده اوناست. رب یعنی مربی، یعنی تربیت کننده. خب الحمدلله، تمام حمد برای اللهی که مربی جهانیان است. رو کلمه مربی مقداری باید بحث کنیم. رب مربی، تربیت متربی. تربیت کننده رو میگیم مربی، تربیت شونده رو میگیم متربی. اون عملی که مربی انجام میده تا متربی، تربیت شونده، تربیت بشه، اون میگیم تربیت. ما تو همه عالم این رو داریم، در جماد داریم، در نبات داریم، در که حیوان داریم، در انسان هم داریم. حالا من در نمونه های تو جماد میگم، الان یه سوالی میپرسم، عنایت بکنید. نوری را که شما الان در این لامپ ملاحظه میفرمایید، آقای ادیسون خلق کرد، آفرید، یا نحوه بروز نور را از دل جمادات فهمید به بقیه فهمون؟ اولیست یا دومی؟ دومیه دیگه، نور که خلق نکرد. یعنی آقای ادیسون اومد نشست مطالعه کرد فهمید در اجزای جمادی این عالم، در همین سنگ، در همین آهن، در همین اجزای فلزی، اگر ما بتونیم به این کیفیت کنار هم دیگه قرار بدیم، نور از توش در میاد. برای اینکه روشن تر بشه اجازه بدید تو گیاه مثال بزنم. شما مثلا یه بذر گل رو به بنده میدید، یه دانه کوچولوی اینقدری، بنده بلد نیستم، شما مهندس کشاورزی هستی، در فن کشاورزی خوب کار کردید و بلدید و میدونید، میفرمایید که این دانه رو میبینید، من میتونم کاری بکنم بشه یه بوته گل 50 تا گل معطر خوشبوی زیبا داشته باشه. شما خلق کردید یا نحوه شکوفا شدن و بروزش رو بلد بودید؟ نحوه بروزش رو بلد شدید. اینو میگن تربیت. تربیت یعنی چی؟ یعنی استعداد اون قوه ها که در دل یک موجود نهفته شده، نحوه شکوفا کردن، نحوه بروز دادن و نحوه آشکار ساختنش رو عملی بکنن. لذا کشاورز مربی گیاهه، دامپزشک و دامپرور مربی حیوانه، برای انسان هم پرورش استعداد مطرحه. اینجا نکته بسیار ظریفی مطرحه بین الله و رب. الله که اسم ذات، خالقیت هم توش هست، جنبه خالقیت تو خود کلمه الله هست. حالا مربی وقتی میخواد متربی رو تربیت بکنه، پرورش بده، خیلی ممنونم، پرورش بده، رشدش بده، کدوم مربی بهتر میتونه متربی رو رشد بده، تربیت کنه؟ یک، مربی که متربیش رو خوب بشناسه، مربی که متربی رو خوب نشناسه. مثلا فرض کنید همین بذرگی ها که عرض کردم، حالا دادید به بنده، بنده میخوام این بذرگی ها رو پرورش بدم، من نمیدونم چی تو دل این بذر هست، چه قوه داره، چه استعداد داره، چه کارش باید بکنم، استعداداش بلد نیستم. شما مهندس کشاورزی دقیق بلدین در دل این دانه چیه، میگه آقا بده من، شما نمیدونی، بده من بهت بگم. دو هفته بعد، سه هفته بعد یه بوته گل عجیبی رو به من نشون میدی چون بلد بودی. چه کسی بشر رو بهتر از خدا میشناسه؟ خالقش آخه، اللهی که بشر رو آفریده. چه استعدادهایی در دل این بشره، چه استعداد، استعدادی که یک جوان جناب حنظله قسیل الملائکه، چرا بهش میگن قسیل الملائکه؟ خدا انشالله قسمت همتون بکنه دست جمع بریم کنار نرده های دیوار قبرستان احد، یکی از اون قبرهای برجسته در کنار قبر حمزه سید الشهدا، همین جناب حنظله قسیل الملائکه است. جنگ احد شد، شب عروسیش بود، یه دفعه ندا برخاست که جنگ احد، جنگ شروع شده، پیغمبر با یاران میخوان برن تو بیرون شهر، به این نتیجه رسیدن اونجا جلوی دشمن رو بگیرن. یه دفعه حنظله از منزل زد بیرون اومد، پیغمبر فرمودن که حنظله تو معافی، حالا تازه ازدواج کردی، امشب مثلا جشن ازدواج داشتی، من تو رو آزاد گذاشتم، برو و تو آزاد. گفت یا رسول الله، مگه میشه پیغمبر خدا علی مرتضی شمشیر بزنن، شمشیر بخورن، من عروسی داشته باشم؟ بعد از لحظات خودش رو به سپاه اسلام رسوند، در همون جنگ هم شهید شد، چون غسل بر او واجب بود، ملائکه غسلش دادن. وقتی اومدن جنازه حنظله رو بردارن، گفتن یا رسول الله خیسه، یه اطراف آب، خونجا آب نبود. پیغمبر فرمود ملائک از آب عالم دیگه آوردن غسلش دادن. بشر چه قدرتی پیدا میکنه؟ غریزه رو زیر پا میگذاره، احساسات رو زیر پا میگذاره، عواطف رو زیر پا، عواطف شیطانی رو زیر پا میگذاره، مال دوستی رو زیر پا میگذاره، هوا پرستی رو، میگه یک چیز میبینم، خدا و بس، عشق به حق. یعنی این استعداد هست تو انسان دیگه. خدا هم چون خدا انسان رو میشناسه، میگه من مربی انسانم. در مرحله اول عالی ترین مربی میشه خدا. چرا؟ چون او خلق کرده انسان رو. پس الحمدلله، تمام حمد برای اون اللهی که رب است، یعنی مربیه. چه کسی به اندازه خدا میدونه استعدادهای انسان چگونه باید شکوفا بشه؟ که در اینجا ما یه نکته‌ای دریافت میکنیم، این نکته رو دقت بفرمایید. اگر مثلا فرض کنید به یک شاگردی میگیم که قدر معلمت رو بدان، سپاسگزار معلمت باش، هر چی به شما میگه گوش بده، این دو تا معنا داره. یک معناش اینه ما میخوایم خودخواهی معلم رو ارضا بکنیم، این معلم هم چه آدم خودخواهی، دلش میخواد مردم مطیع او، تابع او بشن، و ما هم میخوایم این بچه رو یه آدم تو سر و خور بار بیاریم، هر چی معلم میگه بگو چشم. این یه معناست. معنای دوم چیه؟ فرزندم، رشد علمی شما، ترقی استعداد دانش پژوهی شما وابسته به گوش کردن حرف معلمه. چون اگه معلم میگه این کارو بکن، این کارو نکن، این امر و نهی، امر و نهی تربیتی است. اگه مربی میگه این کارو بکن، برای تربیت شماست، میگه این کارو نکن، برای تربیت شماست. الحمدلله رب العالمین، هم برای اللهی که رب، یعنی من میپذیرم هر چی او گفت بگم چشم. و هرچی این دانش بیشتر شد، مقام عبودیت چی میشه؟ بیشتر میشه. لذا کسی که این معنا رو فهمیده، مثلا اصحاب سر ائمه، اینو دقت بکنه، این نکته های خیلی ظریف جالبی است. آدم گاهی تو سیره معصومین دقت میکنه، بعضیا مثلا اونقدر در مقابل ائمه تسلیم بودن. من دو نمونهش رو عرض بکنم. یک، جناب هشام، جوون کم سن سالی هم بود، از شاگردای امام صادق علیه السلام. امام خیلی هشام رو دوست داشتن، 4000 شاگرد پای درس امام بود. امام علیه السلام نشسته بودن، هشام از در می رسید، امام تمام قد بلند می شدن، بغل دست خودشون جا خالی می کردن، هشام می شدن. که برای بعضی ها سوال می شد چطور امام به این جوون انقدر علاقه نشون میده. یه روزی دیدن که امام علیه السلام، هشام قدش هم کوتاه بوده، می‌خواستن سوار مرکبی بشن جایی برن، امام فرمودن هشام سوار شو. هشام رفت سوار شد، دید نمیتونه، آقا زانوی مبارکشون آوردن بالا، گفتن پا رو بذار رو زانوی من بپر. هشام پا رو گذاشت رو زانوی امام صادق، پرید روی اسب. بعضی کن اطراف بودن اعتراض کردن، آقای چه جسارتی بود پا رو زانوی امام گذاشتی، احترام امام رعایت نکردی. جواب رو ببینید بعد. گفت امر امام بر من واجب است، اصلا من در مقابل امام اراده ندارم. اون چنان او رو من سرپرست و مربی، چون از طرف خدا اونا مربی هم دیگه، اول رب خدا بعد از طرف خدا، که میخوام بگم همینجور بریم سراغ خدا. وقتی هرچی او میگه توش خیره، رضا من در مقابلش اصلا، ولو بگه پا بذار زانوی من. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که پیغمبر فرمود پا بذار رو شونه من برو بالای کعبه، امیرالمؤمنین چقدر احترام پیغمبر رو نگه میداره. اما وقتی پیغمبر فرمود چشم، حالا بد نیست مدح امیرالمؤمنین هم بخونیم. حسان ابن ثابت، شاعر معروف صدر اسلام که در روز غدیر خوب هم حیات داشت و اومد پیش پیغمبر، اجازه میدی به مدح امروز شعر بگم؟ که مرحوم علامه امینی شعر رو در جلد اول الغدیر با سند مفصل از شیعه و سنی نقل کردن. این یه شعری در مدح امیرالمؤمنین داره خیلی قشنگ. قیل علی قل فی علی مدح مدحه یحمد و نارن موسده. میگه به من گفتن، قیل علی به من گفته شد، قل بگو فی علی مدح، راجب علی مدحی بگو، مدحه یحمد و نارن موسده، مدح علی آتش جهنم رو خاموش میکن. قل تو لا اقدر فی مدح امره زل زلوب به الان عبده. گفتم من قادر نیستم مد کنم کسی را که زلو صاحبان عقل و خرد در مدح او تا اونجا پیش رفتن گمراه شدن. گفتم که خدای ماست. قلت لا اقدر، گفتم قادر نیستم، فی مدح امره در مدح فردی که زل گمراه شدن زلو به الان عبده صاحبان خرد تا اونجا که بگن ما عبودیت او رو بکنیم. و نبی المصطفى قال لنا صلى الله عليه واله وسلم پیغمبر ما هم فرمود ليلة المعراج لما صعد، در شب معراج وقتی بالا رفتم. و نبی و پیغمبر ما قال لنا فرمود به ما ليلة المعراج لما صعد، در شب معراج وقتی من بالا رفتم وضع الله به زهری یده و احس القلب ان قد برده. اونجا که دیگه از عظمت جلال پروردگار دل به تپش میفته، دست قدرت خدا بر شانه من نواخته شد. این که خدا دست داره، یعنی اون پشتگرمی الهی که آمد، من احساس آرامش کردم. و علیون واضعون اقدامه فی محل وضع الله یده، و علی پا گذاشت به جایی که در شب معراج ید اللهی اونجا رو نوازش کرده بود. حالا این در متن امیرالمومنین حسان ابن ثابت میگه 1400 سال قبل. وقتی پیغمبر به علی میگه پا بذار روشونم برو بالا، خواهش میکنم اختیار دارید، جسارت میشه، یعنی میشه شما میگی چش، من در مقابل شما تسلیمم. چرا اینجور تسلیم میشن؟ یا یکی دیگه از شاگردای باز ائمه رو بگم، مفضل اومد خدمت امام صادق علیه السلام. مفضل شاگرد قوی برجسته نیرومندی عاقل میفهمه، به امام صادق عرض کرد ابن رسول الله به خدا قسم اگر بگید این درخت انار، یه درخت انار، یه خاکه، یه آب، یه حواس، یه محیطه، اما یه دونه انار داده، نصفش حرام نصفش حلال، من یه ذره شک نمیکنم، میگم چشم. یعنی چی؟ یعنی انقدر شما رو قبول دارم، انقدر شما رو بر حق میشناسم، یه همچون موضوعی که اصلا بعید به نظر میاد شما بیهوده نمیگید، اگه شما بگید من میگم چشم قبولش دارم. خب حالا الحمدلله رب العالمین، تمام حمد برای الله که رب است، مربی جهانیانه. حالا جهانیان رو بعد عرض میکنم، ما جزئی از این جهانیان من و شماییم دیگه، من و شما. خب خدا رو رب قبول داریم یا نداریم؟ یا قبول داریم لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. نمازی نیست که سوره حمد توش نباشه. شما میدونید هر نمازی که ما میخونیم سوره حمد واجبه که بخونیم، اما غیر از سوره حمد در سوره بعدی قل هو الله رو بخونید، انا انزلنا رو بخونید، بقره رو بخونید، اونایی که موفقن میخونن. اما سوره هایی که سجده واجب داره نمیشه خون. چرا؟ چون رکن اضافه میشه، واجب سجده برید بعد تو نماز که به هم میخوره، سجده واجب داره نمیتونید بخونید. غیر از اون سوری که سجده واجب داره، سوره بقره رو اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله سعد و فرستادید امام جماعت ما با شما رو خسته میکنه، چون هم میخونه بعدش سوره بقره میکنه. پیغمبرم فرمود چرا رعایت حال اضعف معمومین رو نمیکنید، یه مقداری اون سور کوتاه رو براشون بخونید. حالا شما سوره فاتحه رو حتما باید بخونید، یعنی در شبانه روز چندین بار واجبه بگید، الحمدلله رب العالمین، رب است. خب متربی در مقابل مربی چیکار باید بکنه؟ به میزانی که مربی رو مربی قبول داره تسلیمه. خب ما به چه میزان تسلیم خدا میشیم؟ اگر الحمدلله رب العالمین، همه جهانیان در عالمین رو میگن اشاره به این عالم و عالم آخرت، اشاره به جهانهای مختلف، کل جهان هستی، که این معنا خیلی قشنگتره. عالمین رو جمع عالم بگیریم یعنی همه جهانها. شما اون چه جهان در عالم بتونید، این دنیا دنیای دیگر، چون خداوند که موجوده، مخلوقاتش که محدود نیست، رب همه اوست. خب اگر او رب است، متربی رب رو قبول داشت، در مقابل مربی باید چی باشه؟ باید پذیرش داشته باشه. اگر یک متربی فهم داشته، منطقه یه وقت متربی فهم نداره، مجبورش میکنم. مثلا دانه گندم رو که ما کاشتیم، فرض کنید قدرت میداشت تخلف کنه، آب میریزیم پای بوته گندم، میگه نه خیلی من قبول ندارم، اصلا این آب رو جذب میکنم، خودش خشک میشه از بین میره. اما اون چون فهم نداره، این حرفا براش مطرح نیست. برای من و شما که فهم مطرحه، میان رضا در گوش ما میگن آقا اگر این حرفا به شما زد گوش کنی، یا اگه این موعظه رو کرد بپذیر، یا یعنی به نفع شماست گوش کن. خدا رو رب جهانیان قرار قبول داریم، الحمدلله رب العالمین. رب امرش نهیش برای تربیت متربیه. متربی هم تا استعدادها شکوفا نشه ارزش نداره. شما این بذر گندم و بذر گل و کلام مثال زدم در نظر بگیرید، آقا بعد این بذر رو میاندازم تو خاک، آبم بهش میدم، میشه بوته گل. یه وقت بذر رو میذارم توی ظرف عتیقه، میذارم رو تاقچه، شما نمیگید ضایع کردید؟ ضایع کردم دیگه. خب بذر که نباید تو تاقچه و تو ظرف عتیقه بذارم، بذر رو باید بیارم رشدش بدم. انسان اگه باید تربیت بشه، باید بره سراغ مربی. مربیش در مرحله اول خداست. لذا حرام خدا، حلال خدا، امر خدا، نهی خدا، اون چنان اونایی که این مقام رو قبول دارن. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن میگه خدا مربی منه. مربی بی خودی امر نمی کنه. خب ابراهیم خلیل الرحمن میدونید بچه دار نمی شد دیگه، در دوران پیری خدا اولادی بهش داد، اونم جوانی مثل اسماعیل. خب هر پدری، هر مادری، اونایی که پدر مادرن میدونن بچه‌شون رو چقدر دوست دارن. این یک. دوم، اگر بچه صالح باشه، عاقل باشه، ارزنده باشه، چقدر پدر مادر براشون این ارزنده است. اسماعیل رو فقط برای اینکه نشون بدم مقامش چیه، وقتی حضرت ابراهیم دست اسماعیل گرفت اومد تو صحرای منا، خدا قسمتتون کنه انشالله توی صحرای منا برای رمی جمرات اونجا بیادتون بیفته، فرمود پسرم خدا به من دستور داده که تو رو قربانی کنم. ببین چی گفت؟ گفت پدر جان چشم منو ببند، کارد رو هم خیلی تیز کن، برای اینکه بالاخره موقع ذبح چشم یه نگاه مظلومانه ای پیدا میکنه. گفت چشمان به زیر ابرو انسان نشسته، گویی آهو به زیر تیغ جلاد رفته باشد. این نگاه یه مقدار مظلومانه است. هم پدری نکنه نگاه مظلومانه من حس ترحم شما رو تحریف کنه، در انجام امر خدا کوتاهی بکنی و کاردم تیز باشه که زود کار انجام بده. این چقدر تسلیمه. یه همچو پسر یه پدر داشته باشه چقدر به میباله. حالا خدا میگه این پسر رو قربانی کن. ابراهیم چی میگه؟ چشم. خدایا هر چی تو میگی. متربی در مقابل مربی اینه. یعنی یه وقت آقا من مربی قبول ندارم، بله بنده رفتم توی کلاسی نشستم، مربی من، معلم من اومده سر کلاس، میگه این کارو باید بکنی، میگم ولش کن آقا قبول ندارم. چرا قبولش ندارم؟ یه بحث دیگری. قبول کردم. شبانه روز چند بار ما نماز میکنیم؟ الحمدلله رب العالمین، رب همه جهانیان اوست، رب منم اوست. ربم یعنی تربیت کننده. هر تربیت کننده، هر مربی باید امر و نهی بکنه دیگه. بی امر و نهی که تربیت نمیشه. اون وقت اگر او مربی است، رعایت امر و نهی مربی به نفع من هست یا نه؟ ولو ابراهیم رو بگه پسرت رو قربانی کن، میگه چشم. یا وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام، میگه وقتی علی اکبر علیه السلام به سمت میدان حرکت کرد، ابی عبدالله علیه السلام وقتی نگاهی کردن، فرمودن اشبه ناس خلقن و خلقن به رسول الله. خلقنش که خیلی مهم نیست، اشبه ناس خلقن یعنی نظر قیافه، اشبه ناس به رسول و خلقن، خوی و منشش الان، اما ابی عبدالله خم به ابرو میاره، میگه وقتی در روز عاشورا هر چی به غروب، چون خود ابی عبدالله نزدیک عصر عاشورا شهید شده، هر چی به عصر عاشورا نزدیکتر میشد چهره ابی عبدالله رو بشاشتر میدید، چهره گشاده تره. چرا؟ چون خدایا هر چی تو گفتی من دارم انجام میدم، لذا تسلیم امرتون. پس الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. رحمان رحیم رو جلسه قبل چون توضیح دادم، فقط کاربردش رو در ادامه الحمدلله رب العالمین عرض میکنم. گفتم رحمان صیغه مبالغه، شدت رحمت، رحیم صفت مشبهه، دوام رحمت، خدایی که رحمتش خیلی شدیده و دوام داره. خب این رو داشتیم. حالا اینجا چرا بعد از الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم اومده؟ الرحمنه برای این میگیم که ل حرف جر، الحمدلله اونجا بر سر رحمانم صفت به تبع مقدره، میشه رحمان الرحیم، رحمان نور رحیم نمیگیم. خب به نام خدایی که الحمد، تمام حمد برای الله که رب است، ربی که رحمت دارد. یعنی چی؟ یعنی ببینید، شما وقتی الان یک بیماری رو به یک پزشکی مراجعه دادید، پزشک میگه این داروی تلخ رو بهش بدید، یا فرض کنید احتیاج به عمل جراحی داره، تو اتاق عمل بخوابونید چاقو رو دلش بگذارید، من یه وقت میگم عجب آدم قسی القلب سختگیریه، هرچی داروی تلخ تو این عالم بود داد من بخورم، و میگه چاقو هم بذارید دلش رو پاره کنید. میگه بابا دوستتون داره، والا به خدا و پیغمبر به خاطر محبت شما هی میگه اینو زودتر بیارید عمل کنید، این دارو رو بهش بدید. میگه اگر خدا مربیه، مربی امر و نهی میکنه، بعضی امر و نهیای مربی برای متربی خوشایند نیست دیگه. میگه آخه بابا بذار راحت باشیم دیگه، نمیذاری آب خوش از گلوی ما پایین بره، هی میگه این کارو بکن این کارو نکن. دوباره رحمت خدا رو به رخ کشیده. اگر میگه رب جهانیان است، رب باید امر و نهی بکنه، میگه نماز بخون، صبح نخواب، آخه دلم میخواد بخوابم، مهربانی میگه صبح نخواب پاشو، این میگه نفع توئه، آخه دلم میخواد نگاه به نامحرم بکنم، او میگه نه نکن، رحمت داره میگه نکن، از باب رحمت میگه این کارو نکن. امر و نهی از اون لطف و عنایت و رحمت او تراوش کرده. شما دیدید بعضی آدمایی که واقعا دلشون برای دیگران میسوزه، آدمای مهربان و غمخواری ان، اینا میگه آقا نمیتونه آروم بگیره، فرض کنید هی دلسوزی میکنه، درد سرم براش درست میشه، میگم بابا مگه بیکاری برای خودت در یا چه بکنم دلم میسوزه. این یه شعای از رحمت خداست. مرحوم شیخ محمد تقی بافقی، باف ظاهرا یه منطقه بین یزد و کرمان، مثل این که مرحوم شیخ محمد تقی بافقی از علمای بزرگ حوزه قم زمان مرحوم عاشق عبدالکریم حائری بودن. میگن به قدری این مرحوم دل برای مردم میسوزون، امر معروف میکرد، نهی از منکر، اصلا نمیتونست آروم بگیره، همینجور هرچی رو میدید میگفت، تذکر میداد، ارشاد میکرد. رضا خان در اوج قدرتش مرحوم بافقی امر معروف و نهی از منکراش براش موی دماغ شده بود، تبعیدش کرد به حضرت عبدالعظیم. ایشون یه مدتی در اینجا تبعید بودن، و یه روز از حرم حضرت عبدالعظیم پیش می آوردن بیرون، یک سرهنگ زمان رضاخانی در اوج قدرت داره وارد حرم میشه، یه کاری کرد، حالا اشاعه چیز نباشه نمیگم، مرحوم بافقی نگاهی کرد. خب یکی میتونه بگه به من چه، ما سرمون اندازه پایین میریم که دل میسوزه. گفت اومد جلو، گفت آقا جون شما که حرم میای، شما که زیارت میکنی، معلوم مذهبی هستی، معتقد هستی، حیف نیست آقا که اینجوری این کارا رو میکنی، خب نکن این کارو. سرهنگ مقرور اون زمان و اینم مثلا حالا یه آشیخی نمیشناخت، اون مرده که یه معذرت میخوام فلان فلان شده به تو چی؟ گفت ای وای این که دوتا اشتباه شد، من دارم به تو میگم اشتباه نکن، تو فوش میدی اشتباهی دیگه میکنی، فوش دادن جای خودش، این کارا رو نکن. سرهنگه از این خونسردی این آقا و تذکر بعدی بعدش اومد یه سیلی خوابون در گوش مرحوم آیت الله بافقی، گفت ای وای سه تا اشتباه شد، آقا جون سیلی زدن جای خودش، چرا کار بد میکنی؟ جمعیت ریختن. حالا آقای بافقی از بزرگان حوزه و که آقا میدونی کیه سیلی زدی؟ تازه سرهنگه فهمید که رضا خان از این میترسه، حالا خبر به دربار برسه بلوا برپا کردی، شهر ری تظاهرات راه میفته. اومد آقا معذرت میخوام غلط کردم، گو عزیز من معذرت میخوام جای خودش اشتباه نکن، کار غلط به این دل میسوزه. ببینید چقدر جالبه، کسی که دلش نمیگه حالا سیلی به من زدی، توهین به من کردی، پدرتو در میارم خیر، میگه من مطرح نیست، من رشد خودتو میخوام، ارشاد خودتو میخوام. بلا تشبیه بلا تشبیه خدا مرحوم بافقی بنده خداست. یا مادر در حق فرزند چقدر بچه شو دوست میداره. حالا این بچه‌ای که مادر بغل کرده شیرش بده از اون بچگی، حالا بچه دندش میگیره، مادری که زحمت کشیده با هزار زحمت پستان گذاشته دهن بچه شیر، او گاز میگیره پستان رو، مادر برمیگرده گاز میگیره بچه رو، یه قصاص به مسک میکنه یا یه سیلی محکم بزنه تو صورت رو، باز نوازش میکنه، محبت میکنه، تازه میخنده میگه ببین داره گاز میگیره. این محبت به خدا دقت بکنید خیلی عجیبه. خدا وقتی میخواد محبت و رحمت رو نشون بده، بچه گاز میگیره پستان مادر، مادر میخنده میگه ای داره گاز میگیره، از دید محبت. خدای این بنده، خالق این محبت، بندش رو چقدر دوست داره. که در مناجات حضرت موسی علیه السلام اومده، میگه موسی بنده ای که توبه میکنه به سوی من برمیگرده، خدا که عالم محل تغییر حوادث نیست، میخواد ما بفهمیم. میگه اگر تو یک بیابان خشک کویری آفتاب سوزان گیر افتاده باشی، آتش بر تو غلبه کرده، گرسنگی غلبه کرده، داری الان از بین میری، یه دفعه در اون لحظات ناامیدی چشمه ای، آبی، درختی، سایبانی، کسی برسه، چطور لذت میبری، شاد میشی؟ بنده‌ای که توبه میکنه به سوی من بیاد، من اینجور شاد میشم. میگم خدا که محل عبادت نیست، میخواد ما بفهمیم، دوستش داره. لذا اگه گفته نماز بخوان، روزه بگیر، به نامحرم نگاه نکن، این کارو بکن، این کارو نکن، اگر انسان به همین سوره هم توجه پیدا کنه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمت داره، بود امرو بر روی رحمت کرده، عقده‌ای نبوده، نعوذ بالله، گویا بنده خدای پست و مقام داشت، پست و مقامشو گرفتن دیگه، کسی فرمان از اون نمیبرد، اومد جلوی دستشویی آفتابارا پار میکرد، اونجا میشست، مردم میومدن یه دوزاری پنج ریالی که ارزش داشت بهش بدن، یه مثلا آفتابار بردارن، آفتابار میگه آقا چون آفتابار بذار میزش، اون یکی رو بردار، میرفت اون یکی رو بردار، نه آقا بیا یکی رو بردار، میگه چرا؟ میگه من عادت کردم ارد بدم، حالا جای دیگه فرمان ما رو نمیخرن، جلوی دستشویی میخرن، اینجا ارد میدن. یکی عقده فرمان دادن داره، اما نعوذ بالله، خدا اگر فرمان میدهد بنده من این کار رو بکن، این کار رو نکن، از باب رحمتش، از باب لطفش، از باب عنایتش میخواد شما رو تربیت کنه، بیاره بالا، آدم بشیم، رشد پیدا کنیم. اونایی که معنا رو میفهمن، اگه یه بار امر خدا رو تخلف کردن، واقعا گریه میکنن، ای وای یه درجه افت کردم، چون همین یه دونه امری که گوش میکردم یه پله میومدم بالا، امر دوم رو گوش نکردم یه پله دیگه می اومدم، یه دونه امر رو گوش نکردم یه پله سقوط پیدا کردم. بعد اونی که دقت داره میگه بله، ببینید از نظر زمانی، مثلا فرض کنید هفته گذشت تا حالا یه هفته گذشت، من یه هفته مثلا 10 تا امر خدا رو گوش میکردم، 10 تا پله میرفتم بالا، 5 تاشو گوش نکردم، 5 پله اومدم پایین، حالا میخوام جبران کنم، اون زمانی که میخوام جبران این 5 تا رو بکنم، 5 تا دیگه میتونستم انجام بدم، میتونستم برم پله 15، حالا تو پله دهمم، لذا عشق میریزه، اشتباه کردم. لذا میگه خدایا به ما این توفیق رو عنایت کن، فهم پیدا کنیم، مطیع تو شم، عبدالله باشیم، چون تو مربی ما هستی، هر امری که کردی راضی در تعالیش هست، هر نهی کردی راضی در بازداشتن از لغزش ها هست. اونایی که اون معانی رو توجه میکنن رشد معنوی پیدا میکنن، میان بالا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، بر مبنای رحمت، بعدش مالک یوم الدین. ارتباطش به مالک یوم الدین هم امشب بگم، بقیهش انشالله جلسه آینده عمری باشه، چون دیگه وقت اجازه نمیده. دقت بفرمایید، میگه ببینید در تربیت یه وقت انسان کوتاه نظر حال رو میبینه، یه وقت بلند نظر آینده رو میبینه. خدا شفا بده انشاءالله. یکی از اساتید ما رو که بیمارم هستن میفرمودن که شما علف به گوسفند میدید فوری دست نزنید دنبش چقدر زیاد شد، یک کمی آینده نگر باشید، دراز مدت فکر کنید، همین حال رو نگاه نکنید، وان که حالی دید و فردا را ندید، وان که کف را دید و دریا را ندید. من یه وقت هست میگم بله الان این کار برای امشب من، فردای من، پس فردای من، مثلا فرض بفرمایید شاگرد دبستان الانو این فیلم تماشا کنه خیلی لذت میبره، این بازی گوشی کنه براش خیلی خوبه، اما اگر درس بخونه، کلاس بره، وقت بگذاره، زحمت بکشه، برای دراز مدتش کدوم؟ اونی که حالو میبینه، فیلمو میبینه، اونی که آینده رو میبینه، درس خوندن رو میبینه. خداوند وقتی در اینجا میگه به نام خدایی که مربی شماست، امر و نهیش میخواد شما رو رشد بده، نه فقط برای همین دنیا، با مالک یوم الدین. یوم الدین اشاره به روز قیامت. حالا یه جزئیات لغتیشو جلسه بعد یه مقدار روش بحث انشاءالله خواهم کرد. مالک صاحب اختیار و اون سیطره دار فردای قیامت خداست، شما رو برای اونجا میخواد رشد بده. تو پرانتز بگم، خدا وقتی از تا آدم خواست بیافرینه، فرمود انی جائلون فل ارض خلیفه، یعنی آدم رو برای چی آفریده بود؟ برای زمین. اما آدم رو فرستاد تو بهشت. چرا فرستاد تو بهشت؟ خودش فرمود انی جائلون فل ارض خلیفه، آیه قرآن دیگه. مثلا آدم برای زمین خلق کردم، باید داره تو زمین، اما اول برد بهشت. چرا؟ خواد بگه انسان اگه شما رو بردن تو زمین، جاتون زمین نیستا، اونجا مسافه خونه است، اونجا کلاسه، یه بورسیه بهتون دادم برید چند سال اونجا دورتون رو تیک کنید، باید برگردید اینجا. آدم رو میبره بهشت، اون مقامات بهشت، اون درجات، اون کمالات، اما برو دوره رو تیک کن بیا. همینجوری هم نمیشه. مثلا شما شاگرد کلاس اول ابتدایی رو ببرید تو دوره دکترای دانشگاه بنشونید، بگید این که دارین میگید الف و ب و جیم و دال، همینا نیستا، اینا رو باید تیک کنیم پی اینجا. بحث بگو مگو، گفت و شنود، پیگیری کردن، ببین در چه سطحی مطرحه. اما برگرد از زم، برگرد برو تو اون کلاس، خوب درس بخون تا بیای اینجا. خدا آدم رو که آورده تو کره زمین، نسل آدم رو، بنی آدم رو، میگه شما مال زمین نیستید. برای کجا باید تربیت بشید؟ برای اون روز. لذا بعد از رب العالمین رحمت خدا امر و نهی میکنه، مسئله قیامت رو مطرح میکنه. یک نکتهش اینه که تربیت بشید برای اونجا. قسمت دوم چیه؟ خب حالا که خدا رحمت داره، این دنیا رو به گونه ای قرار داده که پرده ها خیلی دریده نمیشه، این دنیا رو به گونه ای خدا قرار داده ممکنه گرگ در لباس میش قرار بگیرد، حق دیگران رو هم ضایع کنه. یزید به عنوان امیرالمؤمنین شناخته بشه، امام حسین به عنوان خارجی. من بارها به دوستانی که آشناترن با بحثای بنده ایم از بنده شنیدن، دوستان جدیدتر شاید نشیده باشن، کتاب الان پیش بنده موجوده، یه کتابی سپاه صحابه وحابی ها نوشته چاپ کرده به عربی، امیر المؤمنین مظلوم یزید ابن معاویه. امیر المؤمنین مظلوم یزید ابن معاویه، یعنی هنوز بعد از 1400 سال یزید فاسق فاجر رو میگه مظلومه، دارن لعنش میکنن، یزید دارن لعنش میکنن. خب این دنیا بله اینا هست، ممکنه یه عده پیرو به یزید هم بشن، در این دنیا یه مقداری مسائل رو نشه. میگه تو تربیت شو برای روزی که خدا مو از ماست میکشه. حساب نکنید فقط همین عالم تموم شده، اونجا رو خدا قرار داده تا امور مشخص بشه. لذا در روند تکامل محدود نگر نباش. من جنبندی کنم نتیجه بگیرم، این مقدار بس. این مالک یوم الدین هنوز بحث داره و ادامهش انشاءالله برای جلسه آینده. چی عرض کردم؟ بسم الله الرحمن الرحیم اولین سوره در قرآن کریم، 114 بار تکرار شده. علت تکرارش تأکید نسبت به اون مطلب. تأکید به چی؟ برای خدا بودن، خدایی که رحمت دارد. اگر ما میخواییم به سوی خدا پیش بریم، قرب الهی یعنی صفات خدا پیدا کنیم، صفات خدا بنا رو بر رحمت بگذاریم در این عالم. الحمدلله رب العالمین، حمد ستایش اون صفات اختیاری فاعل مختار است. خداوند فاعل مختاره، کسی خدا رو نمیتونه مجبور کنه. تمام هم الف لام، الف لام استغراق یا جنسه، یعنی هرچی حمد هست برای الله. چرا؟ چون اولا الله اسم ذاته، همه صفاتو در بر داره. ثانیا از نظر نظام علیت مبدع و ریشه اون چه هست خداست. اگه پدر به شما رحمت میکنه خدا قرار داد، اگه مادر به شما لطف میکنه خدا قرار داد، اگه طبیعت به شما امکانات میده خدا قرار داد، اگه دوست و رفیق به کمک شما میشتابن خدا قرار داد. ریشه میشه خدا، ریشه رو ببینیم و فراموش نکنیم. الحمدلله اللهی که هزار صفت داره، یک صفتش ربه، این الله رب شماست. رب تربیت تربیت کننده است. تربیت کننده و مربی باید امر و نهی داشته باشه. امر و نهی برای رشد ماست، نه برای عقده فرماندهی خودش رو تعبیر کنه. بعدش رحمت خدا رو مطرح کرد. اگه امر و نهی میکنه، رو رحمتی که لطف داره میتونه ساکت بشینه چی نگه. اما کسی که انسان رو دوست داشته باشه و بتونه امر و نهی کنه، انسان رو کمک کنه ساکت بنشینه، عقلا قبیح. خدا از باب رحمت این کارو میکنه، اشاره به عالم دیگه میکنه، مالک یوم الدین. تربیتتون در راستای اون عالم برتر اینجا همین مقدار بمونه. فقط یک اشاره ای به وجود مقدس ابی عبدالله میکنیم، اونی که توجه به این معنا داره. خدا لطف داره، جهانم فقط این جهان نیست، عالم برتری هم مطرحه. اومد کنار حضرت زینب سلام الله علیها تو خیمه، خواهرم دیگه قاطعی شد، من باید برم. زجه نکنید، ناله نزنید، شیون بلند نکنید، اظهار ضعف نکنید، ضعیفی نشون ندید و ما تسلیم امر خداییم. و وقت حضرت زینب سلام الله علیها چگونه این رو نشون داد؟ کسی که تسلیم امر خداست همه چیز رو عالی میدونه. زینب سلام الله علیها از بچگی به امام حسین عجیب علاقه داشت، عجیب علاقه ای که من این رو دیدم در مدینه المعاجز که یکی از کتب قدیمی جالبی هم هست. میگه وقتی حضرت زینب به دنیا اومد بچه گریه میکرد، قنداقش رو بغل پیغمبر دادن گریه میکرد، بغل از زهرا گریه میکرد، بغل از تعمیر گریه میکرد. تعجب کردن، حالا تعجب که یعنی اطرافیا معصومین که میدونستن، تا آوردن امام حسین. با او اختلاف سنشون خیلی کمه، مختصریه. قنداقه رو آوردن کنار امام حسین، چشماشو دوخت به امام حسین، شروع کرد خندیدن. یک رازی بین زینب و حسین برقرار. وقتی عبدالله جعفر پسر جعفر دیار پسرانی حضرت زینب اومد به خواستگاری حضرت زینب، امیرالمومنین به حضرت زینب فرمود دخترم، عبدالله به خواستگاری اومده، فرمود پدر صاحب اختیاری، فقط یه خواهش دارم و اون این که من هر سه روز یک بار حسین رو ببینم و اگر هر مسافرتی حسین رفت من باید همراهش باشم، چون جدای حسین رو تحمل نکنم. عبدالله همین شرط رو قبول کرد. وقتی کاروان ابی عبدالله از مکه به سوی کربلا می اومد، اینو در تاریخ دیدم، یه بحرانی تو راه، طوفانی شد، گرد و غباری بلند شد، لحظاتی بین حضرت زینب و امام حسین این طوفان حائل شد. طوفان که نشست دیدن زینب خیلی مضطربه. چرا؟ فرمود چند لحظه از حسین بی خبر بودم. مسئله عواطف معمولی یک زنانه نیستا، حالا میخوام این مقدمه قرار بدم. برای خدا دوست داشتن، زینبی که اینقدر امام حسین رو دوست داره، حالا نیمه های شب 11 محرم بچه های ابی عبدالله تشنه، گرسنه، تازه آب آزاد شده آوردن، خیمه ها سوخته، یه خیمه نیم سوخته هم برپا کردن، امام سجاد هم بیمار، بدن مطهر ابی عبدالله تو گودال قتلگاه، زینب چه حالی باید داشته باشه؟ اما کسی که خدا براش مطرحه، اون چنان مسئله خدا براش مطرحه، میگه زینب رو در نیمه های شب 11 محرم دیدیم که در یک گوشه مشغول راز نیاز با خدا و نماز شب بود. شب است و به رخسار مهرنگ نیست، به جز بانک مرغ شباهنگ نیست، به تابد همین نور کمرنگ ما، بر اجساد افتاده در قتلگاه، یکی خیمه دست غمش دوخته، نظر کن که نیمی از آن سوخته، در آن بستری از مریضی جوان، به گردش صف زده کودکان و زنان، کبوتر صفت کودکان پریش، فرو برده سر زیر پرهای خیش، از این خیمه بنگر کمی دورتر، سیاهی بیاید تو را در نظر، که باشد که افتاده بر روی خاک، که آید از اون ناله سوزناک، ملائک هم از سما این نوید، بود خواهر پادشاه شهید، مهین دخت میر عرب زینب است، به نازم که گرم نماز شب است، به راز و نیاز و به سوز و گداز، تو گویی که زهرا بود در نماز، چنان است که هرگز ندیده غمی، زیاد خدا نیست غافل دمی، ولی خوش دل و دختر مرتضاست، ز دل راضی و بر رضای خداست. یعنی کسی که خدا رو برای خودش صاحب اختیار تلقی میکنه، میگه هر چی خدا بپسنده من تسلیمم در مقابل امر پروردگار. یک نمونه وجود مقدس ابی عبدالله و خواهرشون زینب کبرا. ابی عبدالله تو گودال قتلگاه عرضه میدارد الهی رزم به رضائک، تسلیمن به قضائک، لا معبود سواک. حضرت زینب هم نیمه های شب 11 نمیگه احساسات و عواطف منو وادار کرده بیام کنار قتلگاه بشینم زمزمه کنم، نماز شب راز و نیاز داره. این معنای الحمدلله رب العالمین اونا به ما عملا نشون دادن یعنی چی. خدایا تو رو به حقیقت زینب کبرا سلام الله علیها قسمت میدهیم. عبادات ماه رمضان همه ما رو قبول بفرما، مشمول دعاهای امام زمان در ماه رمضان قرار بده، این عید سعید فطر رو برای ما واقعا عید قرار بده و عیدی ما رو فرج مولای امام عصر قرار بده. خدایا قلوب ما رو با خودت آشناتر بگردان، توفیق علم و عمل و طاعت و بندگی به ما عنایت بفرما. خدایا در این سر و صداهای دنیای مادی ما رو در اون زمینه های عشق معنوی ثابت قدم بدار. السلام علیکم و رحمت الله.